رادیوی آزادی،
مجله خبری. محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذاری نشریه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد، ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیوندان احمد ابراهیم می گویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموا، خواهری کلانی او، خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران، قرارگاهش در نیویورک، نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه، احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است که خانواده‌اش تلاش دارند کار اجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
خرج میساخی من به حال خیلی ارزان سر دسته سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org.
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امیردین خلمرودوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرودوف روز 11 آگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امیردین خلمرودوف گفت روز یک شنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست. امیردین خلمرودوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خلمرودوف در ماه فوریه سال 2025، یعنی در همین سال روان، در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکاوا، وکیل مدافع امیردین خلمرودوف، ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکاوا. امریدین خلمرودوف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش در باره قضیهش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قراری رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حمزه‌علی مظافرف دادستان منطقه کولاب می گوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می آید.
عموما 43 قراری حکومت شهر کولاب، 23 طرف پرکراتور شهر کولاب، 20 طرف پرکراتور ولایت ختنم بیکار کرده شده.
دادستان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 به رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افزود:
خانوی میروسی که میمونن تقسیم میگردد دو تا سه تا پسر شده، امنورا بیسورشا قرارو را دادگیم دیگه لویحه را پرسیدگی میستن، لویحه از نسازی امو بینوی شعور خیل اینو را بو در رواند کنوری کنگزاری و سود میبیند معاین میکنند و همو قرارا بطبیق با قانون میکنند ایسر میتین بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمین برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش‌های اخیر تا حال قرارهای غیرقانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحدزاده 8 اوکتبر ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
از سبب اینکه مسئله بی‌نهایت مهم است، مسئله قانونگذاری زمین در پراکاتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست الهیده کردن. ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستن. یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست الهیده که بی واسطه اویدی ویران کنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویران کنی رو گیره.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته ده ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیرقانونی زمین از وظیفه برکنار و زندان شدند، ولی این مواردها هنوز هم کم نشده است.
سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره تابوت تو
همه لوام سر فرا ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای رهنما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای رهنما ستاره ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سراسر گیری.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهادی روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. زلنسکی 12 آوگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او، اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او، پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنیپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت‌های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال، اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دبراپوله درگیر جنگهای سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم، پیشتر نقصتر و همین ناوک شدن شونده خیلی نقصتر بوده. کجا که میگفتی به یکان مشکلی میبردن میرسوندن، به یکان وی بردن میرسوندن. حاضی بخواهش خودشون خواهند می روند، نخواهند نمی روند. کدام راه که معقول نباشد می پرسند اول، نمی برند، ما طرف نمی ریم میگن.
ها تاکسی بسیاری بچه دیگه کبوار که دویژنی دروش عربی قینشی دیگه نه ما هم کرداری دولتین کردار رفتنده یا پمیخ میتن بچه های یاش هم بسیاروش من خیلی میکنم خوندگی پراوا گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم مستا میکنم برو دار میگم نروشنی کدستی خیلی خیدهای نکه و بازمی زوری میکنه دوری موشتر
سطح خدمت رسانی همون گناه چخی که بود همونو فقط همی صد سومونه کم ترک قیمتر کم ترک قیمتر تمام برای که از همه بانک چخی که شما میدونه همه بانک کردیت کردیتو چیزاشون خطی همون کم ترک قیمتر غلطی دیسته رسخوت کم ترک بسیارتر
مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی رو بهت خوب هستن
بازی خیلی پیشروی شده گیا خیلی شرکت رو کم کرده گیا همی دو شرکت از شرکت 99 هن شرکت 99 هم دیگه از
دیگه تاکسی ها زیاد شده گیا حدما زیاد شده گیا گفته ارسته بان تلک نیت هات نیت کرد
می از سه چورت اساسیش بستا دیگراش برهان تنو چی در کرد سری وقت نویا زنگوی تلفونی کنن نوار دوران
آخه 10 منوت نگاه کردن پیش قد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد با یک بار زن زنم آخه شما می باشید می گوید تازه تاکسی ها بند هست
همین با نزدیکی مادرچه ما بلنیتا می بردیم در روح قریب نیم ساعت جدد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیاید زنگ زدیم چند نمی بایو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20-25 دقیقه در روح نگاه کردیم یکون تشتری وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنیم میستی نمی بیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنیم اوش هم نمی بیاد این خیلی بودی سخسته همینا برخم میدودن زور میشده وقت پیش وقتای پیش همین تاکسی ها بسیار بودن همین زنگ میدادیم و باید همین ده 15 منوت با بسیار باشه رسیده میامدن خونه با حاضری خیلی گپ نیسته
راستی گپ ما فقط در رحم هم میکنیم همین ماشینه در رحم هم میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس صفحه موندن هست مشکلی باز راستی گپ خیلی میتونن که دیرم بیاین برای امی ای همه روحی اصون امی ای راه من کدن ای
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گرنه نمیبرن نمیدونم برای چی خی باشه
این گناه حالات ها نشده هستم ولی این وظیفه تاکسی هست باید با شهرمنده و خدمت رسانی کنم باید به نقطه های ضروری برده رسونم این وظیفه حتمی اون هست
یک خیلو جرد نمیکنن دیرتر می بیاید تاکسی میگن سراز کلای ریسک همی برویان من میکنن می برویان می روان یک خیلو بیشور وقت کلینتو می ایستن یکون تا او خیلی کلینتوی که جرد نمیکنن اجدانی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات هم میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسچت که با جای زیستشون یا که با جای درکیهشون رسیدن پیشترک برایان این هم خوب از تاکسی هزی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیشترک در صد یالی کار میکنند کانسانر زدگی ساز سلخین میروی با جای درکیهت میرسی به تن بشوی
یا خیلوش با دیگر رو میبرن رو رو درستر کرده مثال بیچاره آدم همون قدر راهگیرو ندارد مثال ما تو خونمون میدونم چند پول میشود یا تو دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راهو میبرن بسیار آدمو نمیدونن راهگیروشون زیادتر میگیرن بعضی وقت ده مثلا
حوزه منطقه شهر همه جا ریموند همه جا ساختمون چیز اکو در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی ای خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایده شهروندو میفهمم که نه اخی تاکسی را میش نمیگه غرغر میکنه با سرمون معامله خوب نداره برای که بچه های یوشان بسیارش راستی گپ همین خون در جوش دارم دوری شهر در ایکنیش هم میگم که اکم میبینم توبه کنم من میترسم
بعضی شخص دقلی میکنن بعضی شخص خوش معامله بعضی شخص سخت در اون نپوشید سخت وای نکنید گفته دغلی میکنند
بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفا در زیر برنامه نویسید
شاهدی حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیو را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حلی را یابیم که اوکراینی‌ها و روس‌ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده روزی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت و شنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افزود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفت و شنید دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار نسبتاً شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یک از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدن آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام گه بیار که وقت کنه بای میشیده مونده میشید خورایید از دوی بدن رو من هفته دورم دیگه از دوی بدن هم در میکنم یه بار رفته بیام گه لیکن من دستف چی کار خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینتو تلفن میکنم
و راه نه ساعت شافر به نغزه یونیم ساعتنده نمیریده خوجند به یک ساعتنده میرید و خدوهای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحب کاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راه ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را می کنند.
من پیش کار میکردم من در وقتی تخصص موتور می آمدم یا با ماشین پریگون با اون در اومتی سومغر با آمدگی ننده یا همه چاو بوده من شوفیر گفتم که سوسکون گفتم سوسکون داشت این رهو بارد گفتم یا ما بای نشد گم دیت بیتونه اما وای با آمدگی ننده کنال پیشش با بوله اما ترتو آر با برومدی وای شکست دونی یونوکی دونی وای با در اومد برفتی وای نوماشته گفت جراحت گفته چطرستینی بلنی سو خورا
شما چی نشید پره؟
من شما اینجا هم کفید اینجا
کنی خوچکم زدگیستم.
اگر راه ناز باشد یک ساعتی راه اینا دو ساعت دو نیم ساعت هنده بزیر میبیاد. همون بیان شکر میکنیم، همون راه بودگیش بیان شکر میکنیم. الله خواهد انشاءالله آینده و ناز میشه خدا.
حضر اینه با خلق مولاق جام کرست کنه، حضر ریمون کرست کنه رو خدا خواهد ناز میشه. که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2028 با خدا خواهد ری عشت خوجان آباد میشه.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه‌های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی ناحیه و پروژه آمدند که کجا به استانوفکا میشد، استگاه میشد، کجا به کپوه میشد. همشه آمده محترم خودی وزیر گفتند که البته لایحه آمده شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راهی اشکودان رو پروژه اصلی نوسازی آغاز می‌گردد.
سال 2022 امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختن راه خوجان هشت اینقدر مبلغ زیاد درکار نیست، چون اونجا محلی اهلشین کمتر، درجه سرشنش کمتر، ماست اونجا کمتر میشد، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیشود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید میشود.
راه خوجان هشت اهمیتی بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه، رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند، کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راه خوجان اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
آخره ای در بیا تو همچون من دل دیوانه داری، همچون من دلی دیوانه داری. شور در دار، موج در دار، ناله مست دار داری. عمر به پا گردانی، هر دم شرا پا درسی، سوز و مستی گرمی، آخر شرا سامانی.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شست میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید بذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده‌های آن، شاید ده‌ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات را تحلیل کردیم. پیشکی هم در هر آمدنشان آنها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونو صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته با انتخابات میرویم و رای خودمون رو با نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا با حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست با خونه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون نظیر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBCE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دسته جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت دارن که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBCE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن مهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوست ما سیفلو سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونن، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدید و در اون تحقیر را میبینن. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون‌ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من البته شما حقیقت رو میجوید. این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دونن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف‌پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، یک پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها گویم و دل جنایت کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دومی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردند. 7 نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمان
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مونده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد دارم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم تشکر. من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم منو قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم،
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینه من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو وستیم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونو با یک هیچ تعلق ندارن. چهره که من هم با یک هیچ تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکل غایبلویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیموس مونو با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها را پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر محدین کبیری، نظر شما چی هست؟
استبداد دموکراتی تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در بین یار و اخرب افسانه می کند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذار نشریه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد، ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیوندان احمد ابراهیم می گویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموا خواهری کلانی او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می‌شود و پیش از مهلت آزاد می‌گردد. همین است که خانواده‌اش تلاش دارند کاری ایجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می‌گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
خرج میشه که من بخوانی خیلی ارزان کرد. دست هست من
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمسید با آزه رو.
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در سلواکیه. امریدین خلمرادوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آوگوست در بازداشتگاه سلواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرادوف روز 11 آوگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرادوف گفت روز یکشنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات سلواکیه دسترس نیست. امریدین خلمرادوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به سلواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات سلواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در سلواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خلمرادوف در ماه فوریه سال 2025، یعنی در همین سال روان، در وقت پیشنهاد دوباره حجت‌ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می‌برد. ایویتا رایتکوا، وکیل مدافع امریدین خلمرادوف، ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکوا. Ходакова. امریدین خلمرودف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش در باره قضیهش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افراطگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبدار از گروه 24 کمبودی های حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قرار رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. حمزه علی مظافرف دادستان منطقه کولاب می گوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می آید.
عموما 43 قرار حکومت شهر کولاب، 23 تای طرف پرکاتور شهر کولاب، 20 تای طرف پرکاتور ولایت ختنم بیکار کرده.
دوستیتان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای ایسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افسود
خانوی میروسی که میمونند تقسیم میگردند دو تا سه تا پسر شده امنورا بسیارش قرارو را دادگیم دیگه لایحه را پرسیدگی میستن لایحه از نفسوزی امو بینوی شعور خیلی اینو را با در روند کنباری کنگزاری و سود میبیند معاین میکنند و همو قرارو را بطبیق با قانون میکنند اکثر میتین بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمینه برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش‌های اخیر تا حال قرارهای غیرقانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحدزاده هشتم افکو ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
از سبب اون که مسئله بی‌نهایت مهم است مسئله قانونگذاری زمین در پراکاتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست الهیده کردن، ریاست وجود نداشت. خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستن، یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست الهیده که بی واسطه اوید ویران کنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویران کنی را گیرد.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته ده ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیرقانونی زمین از وظیفه برکنار و زندانی شدند، ولی این مواردها هنوز هم کم نشده است.
سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای جهانی فرش با
این تبو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو فرا ستاره ای ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما و از این جهانی شدی دلم سراسر گیری.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. زلنسکی 12 آگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او، اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او، پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت‌های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال، اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره‌ای خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دبراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
هی
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم پیشتر نقصتر و همین ناوک شده شدن شونده خیلی نقصتر بود کجا که میگفتی به یکان مشکلی میبردن میرسوندن به یکان وی بردن میرسوند حاضی بخواهش خودشون خواهند میروند نخواهند نمیروند کدام راه که معقول نباشد میپرسند اول نمیبرند ما طرف نمیریم میگن
ها تاکسی بسیاری بچی دیگه که بوار که دویژن دروش عربی قین شیدگه نه ما هم کورگاری دولتین کور در رفتنده یا پمیخ میتن بچه های یاش هم بسیاروش من خیلی میکنم خوندگی پراوا گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم اوستا میکنم برو در میگم نروشنی کدستی خیده های نکه و بازمی زوری میکنه ای دوری موشتر
سطح خیزمت رسانی همون گناه چخه که بود همونو فقط همی ست سومونا کم ترک قیمتر کم ترک قیمتر تمام برای که ازی همه بانک چخه که شما میدونه همه بانک کردیت کردیتو چیزاشون خطی هم کم ترک قیمتر غلطی دیسته رس خود کم ترک بسیار تر
نه مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی رو بهت خوب هستن
بازی خیلی پیش روی شدگی های خیلی شرکت رو کم کدگی های همی دو شرکت هزی شرکت 99 هن شرکت 99 هن دگی هزی
دیگه تاکسی ها زیاد شدگی حدما زیاد شدگی گفته ارسا من تلک نیت هفت نیت کرد
می از سه چور تای اصوصیش بستا دیگراش برهان تنخ چی در کورای سری وقت نویا زنگوی تلفونی کنن نوار دوران
آخه 10 منوت نگاه کردم پیش رد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد با یک بار زن زنم آخه شما می باشید میگو تازه تاکسی ها بند هست
همین با نزدیکی مادرچه ما بلنیتا می بردیم در روح قریب نیم ساعت جدد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیوید زنگ زدیم چند همی بایو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20-25 دقیقه در روح نگاه کردیم یکان تشتری وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنیم میستی نمی بیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنیم اوش هم نمی بیاد این خیلی بادیس هست خواهیم همینه برخم میدادن زور میشود وقت پیش همین تاکسی ها بسیار بوده همین زنگ میدادید مباین همین ده 15 منوت با بسیار باشه رسیده میامادن خونه با حاضری خیلی گم نیست
راستی گپ ما فقط در رحم هم میکنیم همین ماشینه در رحم هم میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس فهموندن هست مشکلی باز راستی گپ خیلی میتونن که دیرم بیوین برای امی ای همه روحی اصون امی ای راه من کدن ای
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گرن نمیبرن نمیدونم برای چی خی بوشه
این گناه حالات ها نشده هستم ولی این وظیفه تاکسی هست این باید با شهرمنده و خدمت رسانی کنم باید با نقطه های ضروری برده رسونم این وظیفه حتمی اوناست
اجلی ها خیلو اجرت نمیکنن دیرتر میبیاید تاکسی میگن سراز کلای ریسک همی برویان من میکنن میبرویان میروان یا خیم همی بیشار وقت کلینتو میستن یکون تا او خیلی کلینتوی که اجرت نمیکنن اجرتنی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات ها میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسچتی که با جای زیستشون یا که با جای درکیشون رسیدن پیش ترک برایان این هم خوب است تاکسی هزی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیش ترک در صد یالی کار میکنند کانسنر زدگی ساز سلقین میروی با جای درکیشون میرسی به تن بشوی
یا خیلوش با دیگر رو میبرن راه رو درستر کرده مثال بیچاره آدم همون قدر راهگیر ندارد مثال من تا خانمون میدونم چند پول میشود یا تا دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه میبرن بسیار آدمون نمیدونن راهگیراشون زیادتر میگیرن بعضی وقت ها مثلا
حوزه منطقه شهر همه جا ریموند همه جا ساختمان چیز اکن در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی ای خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایده شهروندو میفهمم که نه اخی تاکسی را میش نمیگه غرغر میکنه با سرمون معامله خوب نداره برای که بچه های یوشان بسیارش راست گپ همین خون در جوش ده همین دروی شهر ده ایکنیش هم میگم که میبینم توبه کنم من میترسم
بعضی شخص دغلی میکنن بعضی شخص خوش معامله بعضی شخص سخت درو نپوشید، سخت وای نکنید، گفته دغلی میکنند.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیو را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیوز صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حلی را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده راضی نمی کند، ولی در نهایت روس ها و اوکراینی ها غالبا از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت آلیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افزود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت و شنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افزود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفت و شنید دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت و آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدنی آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام گه بیر که وقت کنون بای میشیده مونده میشید خوروید از دوی بدن رو من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام گه یکی من دستف چی هر خیلی تکنیکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم
و راه نه شاید شافر با نغزه یونیم ساعتنده نمیریده خوجند با یک ساعتنده میرید و خدوهای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحب کاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راهی ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند.
من پیش کار میکردم، من در وقتی تخصص مطلوب میامدم یا با ماشین پریگون با اون در رومتی سامغر با امدگیننده یا همه چاو بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن داشت این راهو بارد گفتم یا ما بایی نشد گفتم دیتویتون
امو وای به اون دیگه نانده کانال پیشش به بوله امو ترتوار و برومدی وای شکست دنی یونوکی دنی وای به درون دو برفتی وای نوماشته گفت جراحت گفته سترسی نی بال نیشو خورا
شما چی نشید خیره؟
من شو منجام کفی دنجام چونی خوچکم زده گفتم
اگر راه ناز باشد یک ساعتی راه اینو دو ساعت دو نیم ساعت اندی بازی بازیار میاد. همون بیام شکر میکنیم. همون رای بوده گیش بیام شکر میکنیم. لحظه انشالله آینده من ناز میشه خدا.
از رنه با خالق مولا جام کرد که نه از ریمون کرد که آن را خدا خواهد ناز میشه. کو وعده شدی که این پریزیدنت خودم تو 2028 با خدا خواهد ری آشت خوچان آباد میشه.
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه‌های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی ناحیه با پروژه آمختند که کجا به گویا استانوفکا میشد، استگاه میشد، گجو به کتبه میشد. همشه آموخته محترم خودی وزیر بکن که البته لایحه آموخته شده است. در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راهی اشکوجان رو پروژه اصلی نوسازی آغاز میگردد.
سال 2022 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردم محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای ساختن راه خوجانش اینقدر مبلغ زیاد درکار نیست، چون اونجا محلی اهل چین کمتر، درجه سرچینش کمتر، ماست اونجا کمتر میشد، اینقدر مبلغ بسیار هم لازم نمیشود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجدید می شود.
راه خوجند اشت اهمیتی بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راهی خوجند اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیری کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اشت.
تو همچون من دلی دیوانه داری، شور در دار موج در دار ناله مستور داری، عمر به پا گردانی هر دم چرا پا درسیدی، ذوق مستی گرمی
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رأی دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رأی دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رأی دهنده اشاره میشد که چیکار کند، چگونه رأی دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رأی داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شکل نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتن 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم با روحبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما رو میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمانی همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک منافع و نه او بسه چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند، در راه شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون نظیر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردند، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده می شوند ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گرد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف الله سفروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتورا و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدونند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدونند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دونن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها گویم و دل جنایت کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحبا، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونا هم غلبه کردن. هفت نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتوانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرن، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمات شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میکنم، هم چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20 تا 30 درصد حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل، خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن؟ که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود به منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی سوالاتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونو با یک هیچ تعلق ندارند. چرا که من هم با یک هیچ تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویچ بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سارد دین و ابراهیموس مون و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلتاشو قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظر شما چی هست؟
استبداد دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کورتی. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریپوف محدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم. برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب محدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
با خیالی تو
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
محمود تارابی، کتاب نوی روزنامه‌نگار احمد ابراهیم است که یک سال پیش دستگیر و سپس به 10.5 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند نخستین نسخه محمود تارابی را به او رساندند. احمد ابراهیم بنیادگذار نشریه پیک است و با عیبنامه ریشوه و تونگرایی در زندان می باشد. خودش و نزدیکان آن را قبول ندارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قربانبی چوپانا و همسر احمد ابراهیم روز 11 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت کتاب محمود تارابی باید سال پیش نشر می شد ولی با سبب دستگیر شدن شوهرش به تأخیر افتاد. حالا کتابش را نشر کردیم و یک نسخه به خودش رساندیم. بسیار خرسند شد، افزود او. پیوندان احمد ابراهیم میگویند تندرستی او در زندان چندان خوب نیست. به قول همسر و خواهرانش، روزنامه‌نگار زندانی 3 ماه باز بند معالجه است. آدینه گل ابراهیموا خواهری کلانی او خواهش دارد که نویسنده آزاد کرده شود. او از این سلامتی او را به نظر گرفته یک سبوکی داده آزادش کنید تا به پیش فرزندانش آید. هرچند دادگاه میگوید گناه احمد ابراهیم را ثابت نمود، نزدیکان و همپیشگان او گفتند که عیبنامه صحنه سازی شده است. کمیته بین المللی دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهش در نیویورک نیز آزادی او را طلب کرد. بر پایه حکم دادگاه احمد ابراهیم 9.5 سال دیگر را باید در زندان گذراند. خانواده‌اش امیدوارند که او عفو می شود و پیش از مهلت آزاد می گردد. همین است که خانواده‌اش تلاش دارند کاری اجادی او ادامه یابد. همسر احمد ابراهیم می گوید قرار است رمان او کوروش کبیر با خط فارسی چاپ شود. همچنین او گفت با دریافت اجازه از اداره ادای جزا نسخه های از کتاب احمد ابراهیم را به زندان خواهد برد تا هم سرنوشتانش و زندانبان ها بخوانند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسی باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
اعلان گروسنشینی یک منتقد حکومت تاجیکستان در اسلوواکیه. امریدین خلمرودوف، یکی از منتقدان حکومت تاجیکستان، روز 10 آگوست در بازداشتگاه اسلوواکیه گروسنشینی کرده است. خلمرودوف روز 11 آگوست در پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه اش دانست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امریدین خلمرودوف گفت روز یک شنبه پلیس آمد، سبب پرسید، گفتم مرا با تهمت آوردن زندانی کردید، نه آزادم میکنید و نه سببش را شرح میدید. این رفتار شما چه معنا دارد؟ پلیس گفت در این باره به دادستانی مینویسد. منتقد 38 ساله حکومت تاجیکستان اینچنین از تأمین نبودنش با خوراک درست شکایت کرد. شرح مقامات اسلوواکیه دسترس نیست. امریدین خلمرودوف پیشتر در اوکراین میزیست. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگامی گذشتن از سرحد این کشور به اسلوواکیه با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید ولی هنگامی عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات اسلوواکیه این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاه در اسلوواکیه روز 19 ژانویه همین سال او را از بازداشت رها کرد، اما با گفته خلمرودوف در ماه فوریه سال 2025 یعنی در همین سال روان در وقت پیشنهاد دوباره حجت ها برای پناهندگی باز دستگیرش کردند. از آن زمان وی در بازداشتگاه مهاجران در شهر کشیدزه به سر می برد. ایویتا رایتکاوا وکیل مدافع امریدین خلمرودوف ماه فوریه امسال به رادیو آزادی گفته بود که نمایندگان دادگاه نوشتند اگر در چند روز آینده شکایتی از پلیس نرسد آزاد کرده می شود. ما تلاش داریم وی را به کشوری فرستند که از آنجا به تاجیکستان فرستاده نشود، گفت رایتکاوا. امریدین خلمرودوف میگوید دوام نیم سال در بازداشتگاه بودنش درباره قضیه‌اش به او چیزی نمیگویند. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان با برانگیختن کینه عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امریدین خلمرودوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرو سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستان منطقه کولاب در نیم سال نزدیک به 300 قرار رئیسان شهر و ناحیه را درباره تقسیم زمین بیکار کرده است، چون همه آنها را نادرست می‌حسابد. این آمار در مقایسه به همین دوره سال گذشته 71 مورد بیشتر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حمزه علی مظافرف دادستان منطقه کولاب میگوید که قرارهای بیکار شده از همه بیشتر به شهر کولاب راست می‌آید.
عموما 43 قرار حکومت شهر کولاب بیست طرفی پرکراتور شهر کولو، بیست طرفی پرکراتور ولایت ختنوم بیکار کردند.
دادستان گفت که قرارهای بیکار شده در 6 ماه سال 2025 برای رئیسان تعلق داشتند که فعلا در سری وظیفه اند. تا کنون برای قرارهای نادرست کسی جوابگر شده است یا نه معلوم نیست. شهردار کولاب گفت که همه این قرارهای بیکار شده را مطابق به قانون درست کرده به صاحبانشان دادند. بختیار نظرزاده افزود:
خانوی میروسی که میمونن تقسیم میگرده دو تا سه تا پیسرش دار همونو را بسیارش قرار را دادگی هم دیکی لویحه را پرسیدگی میستن لویحه از نسازی همون بینوی شعور خیلی اینو را با در روند کنباری کورگزاری و سود میبیند معاین میکنن و همون قرار را بطابق با قانون میکنن ایسر میکنن بیشترش هم نو هم.
در محله شمسدین شاهین در شهر کولاب زمین برای ساختمان بلند آشانه جدا شده بود. دادستان منطقه آن را بیکار و ساختن خانه را منع کرده است. در اداره زمین شهر کولاب گفتند که زمین جدا شده به نقشه ژنرال موافق نبود. دادستان کلی تاجیکستان گفت که بنا به سنجش‌های اخیر تا حال قرارهای غیرقانونی از سوی رئیسان شهر و ناحیه‌ها صادر می‌شود و اکثر آنها به تقسیم زمین دخل داشتند. حبیب الله واحدزاده 8 اوکو ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت:
از سبب اون که مسئله بی‌نهایت مهم است مسئله قانونگذاری زمین در پراکاتورای ژنرالی جمهوری تاجیکستان ریاست علاهیده کردن، ریاست وجود نداشت، خیلی ریاستی که نظارت قانونگذاری زمین هستند، یک تا داشتیم ریاست نظارت عمومی، همه این مسئله را میسنجید. باز من ریاست علاهیده که به واسطه اویدی ویران کنی همه قانونگذاری زمین کار میکند، مخصوص بخشیده شده است که پیش رای قانون ویران کنی رو گیرد.
زمین در تاجیکستان مالکیت دولت است و از همین سبب تقسیم آن به صلاحیت مقامات واگذار شده است. با سبب کمی آن و زیاد بودن داوطلبان، تقسیم زمین با مشکلات از جمله گاه آلوده به فساد صورت میگیرد. در گذشته ده ها منصبدار برای تقسیم نادرست و غیرقانونی زمین از وظیفه برکنار و زندانی شدند، ولی این مواردها هنوز هم کم نشده است.
شبی سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای راه نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای راه نما، کجا کجایی برا، ستاره ای راه نما. این جهانی پرش با
این تبو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو فرا ستاره ای ره نما اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما باز این جهانی شگی دلم سراسر
رای جمهوری اوکراین میگوید هر گونه پیشنهاد روسیه برای خروج نیروهای اوکراینی از دانباس را رد خواهد کرد، زیرا این امر کیف را از خط دفاعی محروم کرده راه را برای انجام دادن حمله های بیشتری مسکو باز میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. زلنسکی 12 آگوست به خبرنگاران گفت که مسئله قلمرو باید پس از موافقت روسیه با آتش بس بررسی شود و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باید بخش جدای ناپذیر این بحث باشد. او پیش از نشست روز جمعه بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلیاسکا تاکید کرد که اوکراین باید در هر گونه گفتگو درباره قلمرو خود اشتراک داشته باشد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واگذار کردن قلمرو ممکن است بخش از هر گونه سازش صلح احتمالی بین دو کشور باشد. زلنسکی گفت که پیشنهاد روسیه قطعی پیشروی های در دیگر منطقه های اوکراین در برابر عقب نشینی نیروهای اوکراینی از دانباس در شرق آن کشور است که شامل دنسک و لوگانسک می شود. با گفته او اوکراین حدود 30% از دنسک یا حدود 9000 کیلومتر مربع را در نظارت خود داشته و خط دفاعی بسیار مستحکم دارد و بلندی های استراتژی آنجا را کنترل می کند. با گفته او پوتین راه باز به هر دو منطقه زاپوروژ و دنیپر خواهد داشت، همچنین به خارکوف. مسئله قلمرو را نمیتوان از ضمانت‌های امنیتی جدا کرد، افزود زلنسکی. در همین حال اوکراین از فرستادن نیروهای ذخیره خود برای مقابله با پیشروی روسیه به طرف شهر پاکروسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تصدیق کرد که در اطراف شهرهای پاکروسک و دبراپول درگیر جنگ‌های سخت با نیروهای روسیه است و از این رو برای پیشگیری از پیشروی بیشتر این کشور نیروهای ذخیره را به محل فرستاده است. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین با نشر بیانیه ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خط دفاع اوکراین را داشتند نابود کرده است و درگیری با باقی مانده این نیروها ادامه دارد. در آستانه دیدار ترامپ و پوتین در آلیاسکا، نبرد در جبهه های جنگ اوکراین شدت گرفته است و کیف و مسکو در تلاشند پیش از هر گونه آتش بس احتمالی جایگاه خود را تقویت کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
پیشتر نقصتر بود فکر میکنم، پیشتر نقصتر و همین ناوک شده خیلی نقصتر بوده. کجا که میگفتی به اگون مشکلی میبردن میرسوندن، به اگون وای بردن میرسوندن. حاضی با خواهش خودشون خواهن میروان، نخواهن نمیروان. کدام راه که معقول نباشد میپرسن اول، نمیبرن، ما طرف نمیریم میگن.
ها تاکسی بسیاری بچی لگه کبوار که دویژنی دروش عربی قینشی لگه نه ما هم کورگاری دولتین کور درفتان در یا پمیخ میتن بچه های یاش هم بسیاروش من خیلی میکنم خوندگی پراوا گرفتگی نیستن نروشنی میکنم من میکنم موسا میکنم برو در میگم نروشنی کدستیو خیلی خیده های نکه با بازمی زوری میکنه دوری موشنو
سطح خیزمت رسانی همون گناه چخی که بود همونو فقط همی صد سومونا کم ترک قیمتر کم ترک قیمتر تمام برای که از همه بانک چخی که شما میدونه همه بانک کردیت کردیت تو چیزاشون خطی همون کم ترک قیمتر غلطی دیسته رس خود کم ترک بسیار تر
نه مغز است در نظر من خدمت رسانی تاکسی و بهات خوب هستن
بازی خیلی پیشروی شده گیاه خیلی شرکت را کم کرده گیاه همی دو شرکت ازی شرکت 99 هن شرکت 99 هن دیگه ازی
دیگه تاکسی ها زیاد شده گیاه حدما زیاد شده گیاه گفته ارسو من تولک نیت هات نیت کرد
می از سه چورت اساسیش بستا دیگراشا برهان تنو چی در کورای سری وقت نیا زنگوی تلفنی کنن نوار دوران
آخه 10 منجد نگاه کردن پیش رد اون با تاکسی نامد تاکسی نامد بایک بر زن زنم آخه شما می باشید بگو تازه تاکسی ها بند هست
همین با نزدیکی مادرچم و بلنیتا می بردیم در روح قریب نیم ساعت زد کردیم زنگ زدیم نیست تاکسی نمی بیاید زنگ زدیم چند همی بایو درخواست کردیم 70-00 هم زنگ زده بودیم 90-90 هم زنگ زده بودیم قریب که 20 دقیقه 25 دقیقه در رو نگاه کردیم یکمون تشتری وقت آمده نرسید
نیست تلفن میکنه میستی نمیاد با دیگر شرکت با تلفن میکنه اوشم نمیاد این خیلی بودیسه هسته همینا برخم میدادن زور میشده وقت پیش وقتای پیش همین تاکسی ها بسیار بوده همین زنگ میدادید موبایل همین ده 15 منیت با بسیار باشه رسیده میامدن خونه با حاضر خیلی گپ نیست
راستی گپ ما فقط در رحمان میکنیم من ماشینه در رحمان میکنیم خیلی زنگ کمتر استفاده میبریم برای که مشکلی با چی از با همین آدرس فهموندن هست مشکلی باز راستی گپ خیلی میتونن که دیرم بیاین برای امی ای همه روحی هستون امی ای رحمان کدنه
تاکسیستو پیش از اون که سوار شدن اول میپرسن کدام طرف میروی خواهر جان مثلا اگر گویم که همون طرف اتکاز میکنن نمیبرن یا که میگن او طرف کلین نیسته مودا نیوی گدنه نمیبرن نمیدونم برای چی خیلی باشه
این گناه حالات ها نشده هستم ولی این وظیفه تاکسی هست باید با شهرمند ها خدمت رسانی کنن باید به نقطه های ضروری برده رسونن این وظیفه حتمی اونا هست
یک خیلو جزد نمیکنن دیرتر میبیاد تاکسی میگن سراز کلای رس کمی برویان من میکنن میبروین میروان یک خیمه بیشار وقت کلینتو میستن یکون تا او خیلی کلینتوی که جزد نمیکنن اجدنی انتظار نمیشن
ای خیلی حالات ها میشوند خیر از شد گیرم پیش از رسچتی که با جای زیستشان یا که با جای درکویشان رسیدن پیش درک برایان این هم خوب است تاکسی هایی به نهایت با خوب شده است نسبت به پیش درک درصد یالی کار میکنند کانسنر زدگی ساز سلخین میروی با جای درکویت میرسی به تنبشوی
یا خیلوش با دیگر ها میبرن راه رو درستر کرده مثال بچورا آدم همون قدر راهگیر رو ندارد مثال من تو خونمون میدونم چند پول میشود یا تو دیگر جای رفتنم میدونم چند پول میشود و یا با دیگر راه میبرن بسیاری آدمون هم میدونن راهگیروشون زیادتر میگیرن بعضی وقت ها مثلا
حوزه منطقه شهر همه جا ریموند همه جا ساختمان چیز اکن در این برا من شخصا خودم کجایی که سخن کنن گفته گرفته بردگی این خیلی گپ هست بین مردمو که من اساس ندیدم همین چیزا خودم اساس ندیدم
غرغر بسیار میکنن من همین ایده شهروندو میفهمم که نه اخی تاکسی را میش نمیگه غرغر میکنه با سرمون معامله خوب نداره برای که بچهای یوشان بسیارش راست گپ همین خون در جوش دارم دوری شهر در ایکنیش را میگم که اکم میبینم توبه کنم من میترسم
بعضی شخص دقلی میکنن بعضی شخص خوش معاملن بعضی شخص سخت در اون نپوشید، سخت وای نکنید، گفته دغلی میکنند.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
معاون رئیس جمهور آمریکا گفت گفت و شنید بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ غالبا هیچ یک طرف را قانع نخواهد کرد و هر گونه سازش صلح به احتمال غالب هم مسکو و هم کیف را ناراضی خواهد گذاشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جی دی وینس در این باره روز 8 آگوست ضمن مصاحبه با تلویزیون آمریکایی فاکس نیو صحبت کرد و افزود هدف آمریکا پیدا کردن راه حل است که دو طرف بپذیرند. ما سعی داریم راه حل را یابیم که اوکراینی ها و روس ها بپذیرند و در یک صلح نسبی زندگی کنند و کشتار بس شود. این را هیچ کس را فوق‌العاده روزی نمی کند، ولی در نهایت روس‌ها و اوکراینی‌ها غالباً از آن خوشحال می شوند. به نظر من چنین مذاکرات به رهبری دونالد ترامپ ناممکن است، ایلاوه کرد او. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت که روز 15 آگوست در ایالت الیاسکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکند. او افسود روسیه و اوکراین به یک سازش آتش‌بس که به جنگ 3.5 ساله آنها پایان بدهد نزدیک شدند، ولی برای این اوکراین احتمالاً باید از قلمروهای زیاد خود دست کشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 9 آگوست گفت کشورش طلبات قانون اساسی را درباره تمامیت ارضی زیر پا نمی‌کند و اوکراین ها زمین خود را به اشغالگران هدیه نمیدهند. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز دعوت کرد که همه گونه سازش میان واشنگتن و مسکو درباره پایان جنگ در اوکراین باید موقع کیف و اتحاد اروپا را در نظر بگیرد. کالاس روز 10 آگوست گفت ایالات متحده قدرت دارد که روسیه را برای گفت‌وشنید جدی وادار کند، ولی همه گونه سازش میان آمریکا و روسیه باید اوکراین و اتحاد اروپا را هم فرا بگیرد، چون این مسئله به امنیت اوکراین و اروپا پیوند دارد. افسود کایا کالاس. جی دی وینس همچنین گفت که آمریکا برای برگزار کردن مذاکرات سه جانبه بین ترامپ، زلنسکی و پوتین کار میکند، ولی به اندیشه او گفتگوی پوتین با زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ سازنده نخواهد بود. یک مقام کاخ سفید روز شنبه گفت که دونالد ترامپ مخالف ملاقات سه جانبه نیست، اما حالا حکومت گفتوشونی دو جانبه را برنامه ریزی میکند چون پوتین این گونه تقاضا کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
این مسیر 100 کیلومتری یکی از شاخه های راه بین المللی به سمت ازبکستان است و از زمان ساخته شدنش در دوران شوروی بار هم درست بازسازی نشده است. ساکنان و مهمانان و رانندگانی که در راه خوجند اشت رفت آمد دارند میگویند 35 سال باز انتظار آباد و هموار شدنی آن هستند.
حاضر بکن یه بار رفته بیام و گه بیار که وقت کنه بایی میشیده مونده میشید خوروید از دوی بطنان من هفته دورم دیگه از دوی بدنم در میکنم یه بار رفته بیام و گه لیکن من دست صف چه که هر خیلی تکنیسکی چیزایی میبیارم برای همین کلینت ها تلفن میکنم
و راه نه ساعت شافر با نه زد نونم ساعتنده نمیریده خوجند با یک ساعتنده میرید و خدوهای نمیکنید
مثل سالهای قبلی امسال نیز صاحبکاران و سخاوتمندان این کمبود اساسی ناحیه را به قدر توانشان اصلاح کرده ایستادند. آنها چندین کیلومتری راه ناهموار را منفرش کردند تا ترس و بیم رانندگان از صدمه ها کاهش یابد. به گفته رانندگان راه به حد ویران است که نه همه جرأت حرکت و بار کشیدن از طریق آن را میکنند.
من پیش کار میکردم، من در وقتی تخصص موتور میامدم یا با ماشین پریگومبه اون در آمدی سامغر با آمدگیننده یا همه چا بوده من شوفیر گفتم که سوز کن گفتم سوز کن نشد این راهو بعد گفتم یا ما بایی نشد گفتم دیتویتونه اما وای به اون دیگه نانده کانال پیشش با بوله امو ترتوار با برومدی وای شکست دنی یونوکی دنی وای به درون دو برفتی وای نوماشته گیف جراحات گیفته ساترسینی بانی سو خورا
شما چی نشید خیره؟
من شما اینجام کفید اینجام چونی خوچکم زده گیفتم
اگر راه ناز باشد یک ساتی راه اینا دو ساعت دو نیم ساعت هنده بازی رو میبیاد همون بایم شکر میکنه همون رای بودگیش بایم شکر میکنه الله خواهد انشاءالله آینده و ناز میشه خدا خواهد
اوزه رنه با خلق مبلغ جمع کرست کنه اوزه ریمون کرست کنه رو خدا خواهد ناز میشه که وعده شده که پریزیدنت خدا ما تو 2028 با خدا خواهد رای عشت خوجان آباد میشه
شهرت محمدزاده رئیس ناحیه اش در نشست خبریش آخری ماه گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که سال آینده این مشکل حل خواهد شد. به گفته او اکثر راه‌های داخلی منفرش گردیدند و اینک نوبت به راه اساسی آمده است.
گروهی کاری آمده همه راه‌های داخلی حتی قریب 12 نفر آمدند. 12 نفر آمده دو ماه همه راه پروتکلی ناحیه و پروژه آموختند که کجا به گویو استانوکا میشد، استگاه میشد، گجو با کپلا میشد همشه آموخته محترم خودی وزیر بودن که البته لایحه آموخته شده است در سال 2026 البته با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب والی سال 2026 البته راه اشکوجان رو پروژه اصلی نوسازی آغاز میگردد.
سال 2022 امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه‌اش گفته بود که در 5 سال آینده این مشکل حل خواهد گردید و در سفر آخرینش هم به منطقه مردمی محلی را بار دیگر امیدوار کرد.
برای سکون روی کجانش اینقدر مبلغ زیاد در کار نیست چون اونجا محلی اهلشین کمتر دارای سرجنش کمتر ماست اونجا کمتر میشد تا مبلغ بسیار هم لازم نمیشود. من باوری دارم که سالهای نزدیک همین راه هم نیست تجهیز می شود.
راه خوجند اشت اهمیتی بین المللی هم دارد. در حال تعمیر شدن این راه رواهای ساکنان تاجیکستان و ازبکستان زیاد می شود و گردش مال و کالا بین دو منطقه رشد می کند. اکثر راه های ماشینگرد تاجیکستان که در دوره شوروی ساخته شدند کهنه و فرسوده هستند و برای تعمیر هر ساله آن میلیون ها دلار ضرور است. راهی خوجند اش نیز به دلیل خودکفا نبودن بودجه ناحیه تا حال تعمیر کلی را ندیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه اش.
تو هم چون من دلی دیوان نداری شور در سر موج در سر ناله مستور داری عمر به پا در نهی هر دم شرا پا در سیدی سوز مستی گر نهی Oh,
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBS که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBS همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBS همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBS به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای مهدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته مهدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با مهدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBS. OBS هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBS را از خود سال 94 میبینم، میدونم با رهبریت اون نماینده های اون شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانخای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، موشد ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرونند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف الله سفاروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شانخای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیا، این خیلی گرد نیست، این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودن، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشن.
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقاً اون چیزی که الله دوستمون سیف الله صفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدونند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیراً دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت رو زندانی میکنن و این رو شرم و حیا نمیدونن، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات رو با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم و حیا از طرف مقامات است، این رو تحقیر میدونن. تحقیر این است که شما ملت رو، رأی مردم رو میدوزدید، رقیبان رو زندانی میکنید، رقیبان رو از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است.
جناب سفاروف، می خواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت را نادرست استفاده میکنید هر دوتون، و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی مواضی فروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهیش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تأکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت، پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش رو به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دید در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین هفت نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که پنج نفر فقط حزب خودش به دست آورد، دو نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته می دانند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. هفت نفر این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک اودی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بنای مکتب می شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه هم اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکنه در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستن. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزب هایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب ها باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده دست آمده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفری که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من روزش میکنم، چون آدمی تجربانو گرس های انتخاباتو که هیچ گوی 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90 هزار رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویند.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90 درصد الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1-2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2-10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی، در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش، بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدالله، خدا رحمتش کند، خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردن به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیاد تأثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم، چون 4 سال همراه چون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین، این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد؟ مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستن که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو وستیان که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونا با یک هیچ تعلق ندارن. چهره که من هم با یک هیچ تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیار که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقت کنیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان هم باشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایبلویچ بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سرد دین و ابراهیموس مونو با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
استبد دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوروب شریف مهدین قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی مستحکم کردن.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی هست؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده الکی ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار. See you.